بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. سوره فرقان مطلع سوره است و تقریبا تمام سوره در جهت تبیین اون ارتباط تنگاتنگ عالم تشریع و عالم تکوین است و چگونه عالم تکوین بستری است مناسب برای عالم تشریع و نظام حاکم بر عالم تکوین یکی از اصول و مبانی منظور و در نظر گرفته شده در نظام تشریع. خب این هم مثل سوره مبارکه ملک در جلسه قبل اشاره ای و اشاراتی خیلی گویا و روشن درش دیدیم که همین سبک و سیاق را یعنی همین اصول را دنبال می کرد. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. حالا ورود و خروج این دوتا متفاوته ولی دوتاشون روی یک اصل زیر بنایی و زیر ساختی میچرخن. در سوره ملک از ملک و از قدرت خدا صحبت میکنه. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. و اینکه خداوند زندگی انسان را حیات را به خاطر یک هدف مهم و هدف بزرگی قرار داده. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس ببینید رابطه عالم تکوین بیده الملک خلق الموت و الحیات، این عالم تکوین به گونه ای ساخته شده و به گونه ای جهت داده شده تا زمینه و بستر فعالیت سازنده برای انسان. فعالیت سازنده همون امتحانی است که در این سوره مورد توجه قرار داده شده. لیبلوکم خلق الموت و الحیات لیبلوکم، شما رو گرفتار کند، این شما رو درگیر کنه، تا شما رو درگیر کند و در این درگیر شدن با مسائل زندگی بهترین رفتار از انسان به وجود بیاد، یعنی بستر تکامل انسانه. خب اگر به این اضافه کردیم که چگونه بهترین رفتار به وجود میاد، تعریف میخواد بهترین رفتار، احسن و عملا، آیات فراوانی را اگر شما در قرآن دنبال کنید، کلمه احسن، همین واژه احسن را دنبال کنید، و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. الله نزل احسن الحديث، یا فرموده سایر آیاتی که راجع به در سوره زمر فکر کنم داریم که فرمود فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. پیروی از بهترین قول، بهترین طرح، بهترین برنامه. بنابراین لیبلوکم ایکم احسن عملا، این میزنه به نظام تشریع، یعنی نظام تکوین رو در اونجا اشاره کرده، عالم تکوین و پدیده های اصلی و اساسی عالم تکوین را گفته که بستر بهترین عمل و بهترین رفتار و بهترین گزینه را انتخاب کردن تا این انسان به اون کمال مطلوبش برسه. حالا این مسیر طولانی طی میکنه، یعنی نیاز به هدایت داره، هدایت و تعریف بهترین عمل با این بستری که ایجاد شده، با انگیزه هایی که در درون انسان خداوند تعبیه کرده، همه اینها دست به دست هم میدن تا اینکه این خروجی احسن و عملا حاصل بشه. این مسیر این سوره است، یعنی از عالم تکوین اومده به نتایج مطلوب و منظور عالم تکوین و تشریع. عالم تکوین به هدف ایجاد بستری مناسب برای تکامل انسان، که این تکامل بستگی دارد به داشتن بهترین نظام تشریع می باشد. الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا. تکوین احسن كل شيء خلقه ثم هدا، تشریع. خب در آیاتی که مربوط به تشریع هم خداوند فرمود احسن الحدیث، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، بهترین سخن، بهترین کلام، بهترین قانون، بهترین رسول و همینطور این بهترین ها در قرآن چشمگیره، بسیار چشمگیره که خداوند خودش را به عنوان احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین، چرا؟ چون احسن المخلوقین و احسن نظام را برای تکامل انسان قرار داد. در همین سوره فرقان حالا مسیر را از کجا شروع کرده؟ از عالم تشریع شروع کرده و بسترهای عالم تشریع را بیان کرد. تبارک الذی نزل الفرقان. خب فرقان مربوط به عالم تشریعه، قرآنی که جدا کننده حق از باطل، هدایتگره. لیکون للعالمین نذیرا، فرقان را به خاطر انذار، به خاطر هشدار، به خاطر هدایت. حالا این هدایت بود انذارش را اینجا توجه داده. بعد می‌فرماید کیه این نزل الفرقان، چه کسی نزل الفرقان، یعنی این عهده داره، این امر تشریع و امر تبیین و امر انذار برای جهانیان، چه کسی عهده داره این امر به این مهمی هست؟ الذی له ملک السماوات والارض، مثل سوره ملک فرمود تبارک الذی بیده الملک. بعد این کسی که ملک در دست اوست، همه امکانات در اختیار اوست، همه اقتدار در اختیار اوست، اوست که آمده و هدفمندی خودش را در این مسیر آفرینش مطرح کرده و خواسته که انسان‌ها به بهترین جا و کاملترین مرتبه برسن. حالا اینجا مسیر را، بیان را از عالم تشریع شروع کرده. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض. مالک همه این امکانات است. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. انحصارا در اختیار اوست و هیچ کس مزاحم او در این ملک نیست. ولم یکن له شریک فی الملک، نفرموده در الوهیت یا در ربوبیت، شریکی در این ملک نداره، انحصارا در اختیار اوست. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه چیز را بر اساس قدر و اندازه و بر اساس یک نظامی او را آفرید. خب این چنین کسی عهده داره تشریعه، در حالی که اونهایی که این حقایق را متوجه نشدن دنبال خدایان دیگر رفتن، یعنی این خدای احد متفرد در خالقیت و در ملک و در هدایت، او را رها کردن و رفتن به سراغ اغیار. و اتخذوا من دونه آلهة که اصلا هیچ توانی ندارن، لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اینقدر ضعیفن اینها، خودشون مخلوقند و قدرت هیچ آفرینشی ندارند و هیچ چیزی را در اختیار ندارن. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یعنی اینقدر این انسان بد انتخاب کرده که مقتدرترین و داراترین و داناترین خالق را و اله را رها کرده، به پسترین روی آورده، که این بسیار جای شگفتیه. و حالا برای این فرار از این کوتاهی، یعنی به جای اینکه بیان کوتاهی خودشون رو جبران کنن و بیان به مسیر صحیح رو بیارن، دنبال عذر تراشی هستن برای توجیه انتخاب ناشایست خودشون. و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افترا، این فرقانی که برای عالمین نذیراست، این را افک مطرح میکنن و گویا خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله با بهره گیری از دیگران، از افرادی قوم آخرون، اونا کمک کردن که او بیاد چنین قرآنی، چنین فرقانی را افترا کنه. خیلی جای ناراحتی و جای افسوس هست که این انسان ها این چنین عمل میکنن. فقط جا و ظلما و زورا، هم دروغ بستن و هم دارن ستم میکنن. و فراتر از این، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها، یه مش اسطوره است، این همه حقایق بلند مرتبه و مهم را با تهمت اسطوره بودن، اسطوره های کهنه و گذشته، اکتتبها فهی تملا علیه بکرتن و اصیلا، اینها نوشته شده بعد بر او املا می شود. پاسخ قرآن چیه؟ پاسخ قرآن این است که اگر شما عقل و هوش و درایت و کمترین مراتب هوش خودتون را اگر شما به کار بگیرید، میبینید که چه حرف گزافی و چه حرف بی خود و بی منطقی دارید میزنید. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، کسی که تمام اسرار آسمان ها و زمین را داراست و آگاهه، اوست که این فرقان را فرود آورد. انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. خب این آیه کافی است برای تبیین اینکه نظام تشریع که عهده‌دار هدایت انسان از تبیین حقایق و قوانین رفتاری تا رسوندن انسان به اون سرمنزل مقصود، همه اینها در اختیار کسی است که اسرار نظام آفرینش را داراست. پس ببینید اینجا ارتباط نظام تشریع و نظام تکوین چگونه و با چه ظرافتی بیان شده. خب این بار داره و اثر داره، این حقیقت که عالم تکوین با عالم تشریع مرتبطن، ارتباطی تنگاتنگ، و هر دوی اینها نظاممند هستن. این قدره و تقدیرا، همه چیز روی اندازه است، یعنی همه چیز و کل شیء عنده بمقدار. وقتی که اندازه داره و قدر داره، سنجیده شده است، اینجا این قانونمندی و در نتیجه نظاممندی بر او حاکمه. پس اولین نکته ای که ما میخواستیم و میخواییم بهش اشاره بشه و در قرآن خیلی روش سرمایه گذاری شده، شما در سوره فاطر همین را میبینید، در سوره سجده همین حقایق را میبینید، اونجا باز به گونه های دیگر، بلکه اکثر سوره های قرآن که به نظام به عالم تکوین میپردازه این چند حقیقت را اصرار داره قرآن بیان کنه که عالم تکوین با عالم تشریع مرتبطند، ارتباطی تنگاتنگ، هر دو نظام قانونمندند و نظاممند، و عالم تکوین بستری است مهم و اساسی برای عالم تشریع. خب عالم تشریع چیه؟ عالم تشریع یعنی عالم هدایت انسان و نظاممند نمودن حرکت اختیاری او. یعنی اگه بخواهیم کل این دستگاه تشریعی یا هدایت گیری خدا را ما اگر یک جا بخواهیم تعریف کنیم، میگیم این دستگاه هدایتگری، الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، حالا این هدایت تکوینی ممکن اینجا باشه و شامل هدایت تشریعی هم میتونه باشه، یعنی خدا هم هدایت تکوینی به هر چیزی داده و از جمله انسان، و هم هدایت تشریعی. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، تسبیح این رفتار انسانه، دستور به تسبیح خدا میدهد که این به کمال انسان ارتباط داره. سبح اسم ربك الاعلى، تسبیح شما به نام پروردگاری که بالاترین رب است. الذي خلق فسوى، خب این رفتار شما چرا داریم میگیم سبح اسم ربك الاعلى؟ چون این ربك الاعلى الذي خلق فسوى، حالا اینجا نفرموده لان، نفرموده اذ، ولی میگن ذکر وصف مشعر علیت، خب میتوانست چیز دیگر بیاره غیر از این مطلب را بیاره اگر در مقام صرف وصف بود. خب ما میدانیم این تعبیرات قرآنی هم بر اساس حکمت قرآن حکیمه، احکمت آیاته ثم فصلت، بر اساس حکمته. پس وقتی میفرماید سبح اسم ربک الاعلا، داره یکی از مفردات، یکی از اجزاء اون نظام هدایت یا قانون تکامل انسان. قانون تکامل انسان یک جزئی از او همین تسبیحه، سبح اسم ربک، چون دستور دیگه و برای انسانه، یعنی رفتار انسان را داره جهت میده و یکی از مفردات رفتار انسان را داره تبیین میکنه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، آفرید و تسبیح نمود متعادلش کرد، والذی قدر فهدا، و اوست که همه چیز را مقدر کرد، تقدیر اندازه گیری کرد، هر چیزی را به اندازه مناسب خودش قرار داد و هدایت کرد. خب این هدایت همونطوری که میتونه هدایت تکوینی باشه، یعنی تقدیر و هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. بعد فرمود والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى، باز رفت سراغ عالم هدایت. سنقرئک فلا تنسى، این مربوط به دستگاه هدایتی الهی است که شروع میکنه از تعلیم و آموزش برگزیدگان بشری که خودش برگزیده انبیا و اینجا مصداقش خاتم پیامبرانه. سنقرئک فلا تنسا، چرا ما؟ چون ما میخواییم با وسیله تو هدایت کنیم. ما اون پدیده فراموشی را در خصوص خودت باید این پدیده را معالجه کنیم. معالجه این پدیده به این است که ما توانی بهت بدهیم که آنچه را فرا میگیری فراموش نکنی، تا بتوانی واسطه سالم و امینی باشی برای بشریت. در سوره دیگر فرمود و ما هو علی الغیب بظنین، حالا برای جبرئیل یا برای خود پیامبر، اینها بر عالم غیب چیزی را کم نمیذارن، بخل نمیورزن، فراموش نمیکنن، کم نمیگذارن. این که بحث عصمت در انبیا مطرح میشه، در حقیقت اون جزئی از اجزاء اون دستگاه نظام هدایتی خدا برای بشریت که باید اونجا کامل باشه، استاندارد باشه. استاندارد بودنش به این است که این واسطه هایی که پیام الهی را حمل می کنند همه سالم باشن، تا این پیام سالمن برسد به انسان، چون خدا باید اتمام حجت کنه. لذا فرمود درباره قرآن که هیچ چیزی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، باطل در او راه نداره. یا راجع به صیانت قرآن از تحریف، اون آیه معروف را که عهده‌دار بیان مسئولیت الهی برای قرآن از تحریف هست، چی فرمود؟ آیه مربوط به عدم تحریف قرآن که خداوند هیچ چیزی را لا یأتیه الباطل من بین یدیه، یکی از آیاته، و یکی هم از آیات که فرموده ما قرآن را از هر گونه تحریفی کمی و زیادی مسئول می‌داریم، نگه می‌داریم. خب حالا آیش در بیاریم. منظور این است که خداوند متعال قرآنش را که حامل پیامش هست، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما عهده‌دار حفظ این ذکر هستیم. چرا؟ چون این ذکر عهده‌دار پیام خدا برای بشریته. خب پس هر چه مربوط به قرآنه، هر چه مربوط به پیام‌های الهیه، هر چیزی که مربوط به اتمام حجت انسان الهی بر انسان است، اینا همه جزء اون دستگاه تشریعی قرار می‌گیرن، اون مقدمات یا ابزار هدایت خدا برای انسان است. خب اگر این چنین شد، پس ما می‌بینیم که خداوند وقتی از فرقان سخن می‌گوید، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیرا، این در مقام بیان دستگاه و ابزار و وسائل مربوط به عالم تشریع و هدایت هدایتگر انسان هاست که این را قرآن فرمود قل انزله الذی یعلم السر. حالا اینجا فرمود نزل الفرقان، قرآن تدریجا نازل شد، ولی یه انزال دفعی هم داشته قرآن. حالا بنابر این نظر علامه که انزال دفعی و تنزیل تدریجیه، باز معنا پیدا میکنه، چون قرآن دو جور فرود آمدن داشته، یه دفعی یه تدریجی، همونطوری که در یکی از آیات چنین فرمود که خداوند به پیامبرش قرآن را یک جا نازل کرد تا اینکه او بتواند قرآنی که به تدریج نازل شده برای مردم تبیین کنه. در سوره نحل این آیه اومده که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. یک جا قرآن را ما فرود آوردیم تا بتوانی او را که در مقام تنزیل می آید، ما نزل الیهم لتبین للناس ما نزل الیهم. خب می فرماید انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کسی این قرآن را فرود آورده که تمام اسرار نافته آسمان ها و زمین را داناست و آگاه است. خب پس اینجا این ارتباط دستگاه تشریع و دستگاه تکوین، ارتباط نظام تشریع و نظام تکوین را هم میرسونه. چرا؟ چون وقتی که گفتیم همه چیز به مقداره، همه چیز به اندازه است در عالم تکوین و همینطور در عالم تشریع، قدر فهدا. خب اینجا حتما قانونمندی و نظاممندی به عنوان دو پدیده لازم و ملزوم هم مطرح میشن. وقتی که اندازه تعیین شد و قدر مشخص گردید، خب این قدر طبق نظامی انجام میگیرد، یا این قدر وقتی مشخص شد نظامی را به وجود می آورد. پس تقدیر نشانه چیه؟ نشانه نظاممند بودن اون چه مقدر است. در نتیجه نظاممندی و قانونمندی لازم و ملزوم هم خواهند بود. پس عالم تکوینی که هر چیزی در او اندازه ای دارد و کل شیء عنده به مقدار، نتیجه طبیعیش همین می شود که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، شما گسستی در نظام آفرینش نمی‌بینی، چون همه چیز اندازه گیری شده است. چیزی گتره، چیزی بدون دلیل، بدون علت، بدون اندازه در این جهان یافت نمیشه. پس همه چیز به هم مربوطه و همدیگر را پشتیبانی میکنن و ساپورت میکنن. در نتیجه عالم تکوین و عالم تشریع هر دو قانونمند و نظاممند هستند. خب حالا اگر این چنین شد، این نظاممندی و قانونمندی با ارتباط تنگاتنگی که بین این دو نظام، بین این دو عالم و بین این دو نظام، یعنی ارتباط دو عالم در این آیات به خوبی روشن شد، و ارتباط این دو عالم لازمش ارتباط این دو نظامه، یعنی نظام عالم تشریع هم به نظام عالم تکوین وابسته است. به بار دیگر یکی از زیر ساختها و مبانی نظام تشریع خود نظام تکوینه، نظام عالم تکوینه. چرا؟ چون این نظام تشریعی یعنی نظام هدایت انسانه. انسانی که در این عالم، در این عالم تکوین و در این بستر، این انسان خلق الموت و الحیات لیبلوکم، انسانی که در این بستر به وجود آمده و این انسان ظرفیت های خاصی داره که این ظرفیت ها باید شناخته شده باشن و مشخص شده باشن این ظرفیت ها، تا اینکه این ظرفیت ها مورد بهره برداری قرار بگیرن. و اگر گفتیم ظرفیت سازی هم بخواد بشه، یعنی ظرفیت های انسان ها بالا میره، ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه بردبار نیستی سعی کن بردبار بشی، ظرفیت جدید ایجاد میکنه برای انسان. نعم الخلق التصبر، بهترین اخلاق این است که شما خودت به صبر وادار کنی، ظرفیت جدید در خودت ایجاد کنی. بنابراین نظام هدایتی انسان که نظام تشریعیه، این در حقیقت نظامی است که حرکت اختیاری ما انسان‌ها را می‌خواد قانونمند کنه. این معنای نظام تشریعی یا نظام هدایت، قانونمند و نظاممند کردن حرکت اختیاری ما انسان‌ها. و این بدون مراعات ظرفیت‌ها و قوانین حاکم بر این عالم تکوین اصلا ممکن نیست. اینجاست که سنت های حاکم و قوانین حاکم بر وجود این عالم تکوین و بالخصوص سنت های حاکم بر وجود انسان و بر رفتار انسان، حالا چه فرد و چه جامعه، همه اینها می شود یکی از اون اصول بسیار مهم و غیر قابل چشم پوشی خواهند بود. و شاید به همین خاطر است که قرآن که کتاب هدایته به این سنت‌های الهی توجه بسیار بسیار ویژه‌ای کرده، که شما در جای جای قرآن و سوره های قرآن سخن خدا از این سنت هاست. و ما در این کتاب مجتمع اونا در فصل چهارم شاید 100 صفحه در خصوص بحث سنت ها بحث را باز کردیم و اونجا به منظومه سنت‌های اجتماعی قرآن پرداختیم. حالا تقسیماتی که شهید صدر در اینجا داشتن، سنت‌های مطلق و مشروط و موضوعی، و بعد از اون آمدیم سه مجموعه از سنت‌های الهی که در قرآن اومده، و برای هر مجموعه در حدود 10 مورد، یعنی 10 رقم سنت، در حدود 30 سنت، و ادعا نمی‌کنیم همه سنت‌ها اینجا نوشته شده، اینا بخشی از اوناست، یعنی استقراء کامل نکردیم، فقط 30 سنت اینجا عنوان کردیم، آیاتش را آوردیم. سنن انحراف، این یه مجموعه، سنن تغییر، تحولات اجتماعی، چرا انسان ها منحرف میشن؟ سنت های انحراف، سنت های تغییر و تحول و سنن الانهیار و سنت هایی که بر انهیار جامعه یعنی هلاکت و نابود شدن جامعه میتونه به نابود شدن جامعه بیانجامد. حالا این بخشی از سنت هاست که اینجا آمده. خب میخوام عرض کنم که توجه ویژه قرآن به سنت ها در قرآنی که کتاب هدایته، یعنی قرآنی که آمده برای هدایت بشر، به سنت های حاکم بر جهان آفرینش و وجود انسان و رفتار انسان، به این سه مجموعه از سنت ها پرداخته و این پرداختن در متن یک کتاب هدایتگر در یک فرقان در یک هدن للعالمین آمده، همونطوری که در بحث‌های تاریخی می‌بینیم قرآن عنایت ویژه‌ای داشته و جوامع بشری را در حدود یک سوم قرآن به تاریخ اختصاص داده شده که این نشان دهنده نقش هدایتی بحث‌های تاریخی در تربیت و تکامل انسان‌ها داره. توجه به سنت‌ها هم چنین خواهد بود. لذا اگر ما در بحث مقدماتی نظام فقه نظام خانواده و همینطور فقه نظام اجتماعی یا سایر فقه هایی که مربوط به نظام هست، کلن به انسان، هر چی به انسان ربط داره، اگر ما بیاییم به مبانی این نظام رفتاری و نظام هدایتگر انسان بپردازیم، این مبانی میتواند ما را در فهم بهتر این قوانین هدایتگر کمک کنه. این یکی از عللی بود که در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم که آیا ما لازمه به این مبانی بپردازیم در حالی که اونی که متعارفه در بحثای فقهی است چنین روی کردی ما ندیدیم و نداریم در مباحث فقهای گذشتمون. فقهای گذشتمون که تلاش بسیار زیادی برای استنباط احکام به کار بردن، به خصوص متنی که در آیات و روایات اومده بعد از تحریر حالا مسائل سندی و فراغت از معتبر بودن یک متنی که محتوی یک حکم الهی باشه، حالا عم از وجوب یا استحباب یا تحریم، به خود اون متن پرداختن و بیشترین توجهشون به تحریر دلالت اون متن بر یک حکم بوده و به همین مقدار اکتفا شده و بعد این احکام را به صورت یک منظومه در یک کتابی مثلا کتاب متاجر یا کتاب نکاح در آوردن، یعنی فقه النص و فهم النص را در حد یافتن دلالت یک متن قرار دادن و حد اکثر متون متعارض را با هم معالجه کردن. اما اینکه به اون ماورای این متن یا به زیرساخت‌های این حکم آیا لازم ما توجه کنیم یا نه، این یکی از مباحثی است که جای بحث داره و شاید لازم باشه که بیشتر روش گفتگو بشه. چرا؟ شاهد این عرض ما این است که وقتی فقها کم کم خصوص در جاهایی که عرض کردم در جلسه پیش، در منطقه الفراغ یک جا و در غیر منطقه الفراغ، حالا این نکته دیگری است که امروز اضافه میکنیم، حتی در غیر منطقه الفراغ در اون جاهایی که منصوص باشه مطلبی نصاً آمده. خب ما میبینیم بعضی از فقهای معاصر و از قدما به اون مقاصد تشریع، این یک نکته، و به بحث العلت تعمم و تخصص، این هم یک نکته. یعنی این دوتا شاکلیدن برای اینکه بفهمیم که اینجور نیست که فقها بی توجه بودن به مباحث پیرامونی یک متن. و نکته سومش در اون جاهایی که فرمودن مناسبات حکم و موضوع، حالا در تعدی از یک نص یا در عدم تعدی بلکه اخص قرار دادن یا تخصیص یک حکم به مورد خاصی، که ممکنه سوال بشه که آقا مثلا این آیه اطلاق داره، قدر متيقنش گرفتن، یا عام اما تعمیمش رو قبول نکردن. این که حصر در موارد خاص یا تعدی از مورد خاص، تعبیراتی فقهای ما داشتند و دارن که مناسبات حکم موضوع، یکی تعلیل العلت و عموم و تخصص، یکی مقاصد تشریع. این سه تا تعبیر می تواند گویای این باشد که فقهای ما که در مباحث کلامی نیز قائل به این هستند که تمام احکام الهی به طور دقیق تابع مصالح و مفاسد هستند و خداوند متعال این مصالح و مفاسد را به دقت در این تشریعات خودش مراعات کرده، که این نشون دهنده ضرورت توجه به مبانی و زیرساخت‌های این نظام تشریعی هم خواهد بود. و به همین خاطر که ما داریم اصرار می‌کنیم که فهم مبانی نظام خانواده یا فهم مبانی نظام سیاسی یا فهم مبانی نظام اقتصادی در دو حوزه تأثیر مثبت داره، یکی در حوزه موارد منصوص و یکی هم در حوزه موارد غیر منصوص که به عنوان منطقه الفراغ مطرح میشه. و به همین خاطر جا دارد که ما به کلیه آیاتی که به سنت‌های الهی پرداخته، چه سنت‌های مربوط به نظام تکوین هست که بستر بسیاری از رفتارهای مطلوب برای انسان را تبیین می‌کنه، و چه سنت‌های حاکم بر نظام تشریع، حالا با اون طبقه بندی که در قرآن دیده میشه، یعنی سنت‌های مطلق و سنت‌های مشروط، و خود سنت‌ها بین خودشون ارتباطی تنگاتنگ عام و خاص دیده میشه. جا دارد که ما به اون سنت‌های مراجعه‌ای داشته باشیم و نکاتی را که در اون سنت ها ممکنه راهگشا باشد برای فهم بهتر نظام تشریع به طور عام، نظام اجتماعی به طور خاص، نظام خانواده به طور اخص. لازم باشه که ما اینها را با کمی دقت مرور کنیم تا اینکه ببینیم کدوم یک از اینها در فهم بهتر و دقیق اون نصوص تشریعی کمک میکنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.